بسم الله الرحمن الرحیم. قال المحقق الطوسی فی شرح رسالت مسألة العلم: فلا بأس بأن تكثر الأشياء إما بحسب حقائقها أو بحسب تعددها اشتراكها في حقيقة واحدة. بحث درباره علم و اقسام علم بود که اگر معلوم ما متغیر باشه دو نوع علم ممکنه بهش تعلق بگیره، یکی علم متغیر و یکی علم ثابت. علم ثابت در واقع علم کلی است و اشخاص و جزئیات علی الوجه کلی با علم ثابت شناخته میشه. بیانی داشتن از شیخ در این باره و تأکید بر این که در صورتی که ادراک حسی نباشد و از راه آلات جسمانی نباشد، علم متغیر خواهد بود. شاید بار دیگر هم گفته باشیم که مسئله علم در فلسفه یک جایگاه مهمی را به خودش اختصاص داده، به خصوص در عهد اسلامی، و علت اهتمام به این مسئله در دوران اسلامی هم بیشتر به خاطر این بوده که در تبیین علم واجب تبارک و تعالی دچار اشکالاتی بودند و خیلی تلاش کردند که به صورتی تصویر کنند که هم علم قبل از ایجاد تصور بشه و هم تغییری در ذات پدید نیاد. اینه که خیلی در این زمینه بحث و گفتگو شده. یعنی کتاب‌های فلسفه اسلامی را ملاحظه بفرمایید، می‌بینید خیلی از مباحثی که مطرح کردن که خیلی‌هاش هم نو هست، در فلسفه یونان نبوده. اینا به خاطر همین بوده که به صورتی بتونن مسئله علم واجب را حل کنند. تا بالاخره شیخ الرئیس با این بیانات که علم واجب از راه ذات علت هست به معلولات، نه اینکه از معلولات ناشی بشه، به اینجا منتهی شده نظرشون که علم واجب به سایر مخلوقات به وسیله صوری است که از لوازم ذات واجب، و به این وسیله علم به اشیاء حاصل خواهد شد و این علم به جزئیات هم تعلق میگیره، منتها علی وجه کلی. از گفتگوهایی که در زمان شیخ مخصوصا بین بهمنیار و شیخ و سایر شاگردانش واقع شده، معلوم میشه که این بیان در اون زمان هم خیلی جا نیفتاده و درست شاگردان شیخ را اقناع نکرده بود. اگر شما تعلیقات شیخ را ملاحظه بفرمایید که اینا در واقع جوابهایی است که به سوالات حضوری شاگردان میداده، از جمله به عمدش به سوالات بهمنیار. این بخش مهمی از این کتاب درباره همین مسائل علمی، شاید ثلث یا نزدیک نصف کتاب مربوط به مسائل علم باشه. و این نشانه اینه که این مسئله براشون به هر حال بعد از اون تلاش ها هم حل شده نبوده، قانع نمی شدن به این بیانات. به هر حال اشکالاتی به شیخ به خصوص از طرف متکلمین وارد می شده که لازمه این نحو تبیین علم این است که علم به اشخاص حاصل نشه و مثلا خدای متعال انسان را فقط از راه ماهیت کلی انسان بداند یا سایر موجودات را، و این خیلی با تفکر دینی و با آیات قرآنی که لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی السماوات والارض اینا سازگار نیست. مرحوم صدر متعلقین از یک طرف در مقام این برومدن که این اتهامات را از شیخ دفع بکنند و بگن این اشکالات وارد نمیشه و علم به وجه کلی که ما میگیم معناش این نیست که فقط به کلی انسان تعلق میگیره. کلی انسان ممکنه هزارها قید بهش بخوره تا برسد به اونجایی که منحصر در فرد بشه، و این منطبق بشه بر زید، بر امر، بر اشخاص خاص، و این علم واقعا به شخص تعلق میگیره، منتها علاوه بر کلی هست. پس اون چی گفتن که شیخ الرئیس منکر علم به اشخاص و جزئیات و فقط به ماهیات کلیه علم دارد، ایشون اینجور نمیگه. این اشکالات، این شبهه را به اصطلاح خواستن دفع کنند و ساحت شیخ را از این اتهام تنزیه کنند. از طرف دیگه بیاناتی که دیگران در این زمینه دارند و خواستن تکمیل کنند این حرف را، اونها هم را مورد نقادی قرار میدند و نتیجه میگیرند که این مسئله جز بر اساس اصول حکمت متعالیه که قول به اصالت وجود و تشکیک بدن وجود باشه و قول به این که به اتحاد عاقل و معقول، اینا قابل حل نیست. ما در صورتی میتونیم مسئله را به طور صحیح حل کنیم که مسئله اتحاد عاقل و معقول را بپذیریم، عقل بسیط را بتونیم درک بکنیم که یک موجودی در عین بساطت مشتمل بر معلومات کثیره‌ای باشه، اینا را بتونیم حل کنیم. و الا این بیانات هیچ کدوم راه گشا و حلال مشکلات نیست. حالا اگر اون اشکالاتی هم که متکلمین کردن وارد نباشه، ولی براخره اصل مسئله رو اینا نمیتونه حل کنه. تنها بر اساس مبانی حکمت متعالیه هست که اینا حل میشه و این در جای خودش ما بیان خواهیم کرد. میرسه به اینجا که کلامی را از خواجه طوسی رضوان الله علیه نقل میکنند. مرحوم سرم تعلیم نسبت به خواجه احترام خاصی قائل است و حقیقتاً هم همینطور هستیشون، مقامی بسیار بلندی داشت. ولی این مسئله از بس بغرنج هست، در این حال که ایشون تلاش کردن یک تحقیق جالبی را ارائه بدند، ولی در این حال نسبت به سایر تحقیقاتی که در مسائل دیگه دارن، وقتی آدم میسنجه میبینه که اینجا هم خالی از تکلف و ناهماهنگی و اینها نیست. ابتدا مقدمه ای را ذکر میکنند که به نظر نمیرسه که خیلی مورد احتیاج بوده مقدمه، و در این بیانی هم که در مقدمه دارند شاید خیلی اتقان و انسجام نداشته باشه. به هر حال این مقدمه را ذکر میکنند درباره کثرت موجودات که ما اصلا چند نوع کثرت در عالم داریم. میفرمایند که گاهی کثرت به واسطه اختلاف در حقیقت اشیاء است. انواع مختلفات الحقیقه‌ای که ما داریم، اینا کثرتشون به واسطه کثرتی است که در اصل حقیقتشون وجود داره. گاهی نه، کثرت در با حفظ وحدت حقیقی است، یعنی ماهیت واحدی است، حقیقت واحدی است، افراد کثیره‌ای دارد. این افراد کثیره از دوال خارج نیستند، یا غیر قابل اجتماع هستند، غیر قار هستند، یعنی یه فردی باید از بین بره تا فرد دیگری جاش به وجود بیاد، و یا اینکه نه، افراد کثرتشون قابل استقرار و قرار و اجتماع است. اون کثرتی که غیر قار هست، اون کثرتی است که تابع زمانه، یا فز زمان است یا مع الزمان. چون اون چه ذاتاً متغیر است و طبیعتش اقتضا میکنه که در حال گذران و سیران باشه و نابود بشه و موجود بشه، اصل زمانه و منشأ همه تغییرات، منشأ بلاواسطه زمانه. پس هر چیزی ما ببینیم که دارای یک کثرت غیر قاری هست، این حتماً یا فز زمان باید موجود باشه یا مع الزمان. فز زمان مثل حوادثی که در عالم کون و فساد واقع میشه، مع الزمان مثل افلاک که اونها خودشون راسم زمان هستن، مخصوصاً فلک اطلس. و اون فز زمان نیست، ولی مع الزمانه، یعنی وجودش توأم است با حرکتی که اون حرکت راسه میزن. این یک قسم از کثرتی است که در زمان و مع الزمان حاصل میشه و لازمش اینه که افرادش با هم اجتماع نداشته باشه. حرکت اول فلک با حرکت دومش دو حرکتن و قابل اجتماع هم نیستن، باید یکی نابود بشه تا دیگری بیاد. این حرکتی است مع الزمان. حرکاتی که در درون فلک و در عالم عناصر انجام میگیره، اینا حرکاتی هستند فی الزمان. اینا طبق مبانی مشائین هست که زمان را به صورت یک ظرفی برای عالم تصور میکنند و موجودات را میگن یا فی زمانن یا مع زمان. اما روی حرکت جوهریه ترتیب دیگری باید بیان میشه. به هر حال چون خواجه طوسی عمدتاً تابع اصول مشائین هست، در یه مواردی هم اختلاف نظر داره ایشون، ولی عمدتاً همون مبانی مشائین را پذیرفته. اینه که در اینجا هم طبق همین مبانی میگن این کست غیر قار یا فی زمان است یا مست. البته خود صدر متعلین هم در مورد فلک و اینها همین حرفا را دارند که فلک راسم زمان است و معز زمان وجودش این. منتها اونا هم میشه برای این که طبق مبانی قوم صحبت کرد. به هر حال این یه جور کسرت است، کسرت غیر قار. یه کسرت که هم از قار است، یعنی افرادی از یک ماهیت با هم موجودن منتها در مکانهای مختلف. ملاک کسرت در اینجا اختلاف در مکان است، یکی در این مکان یکی در این مکان دیگری است و طبعا با هم دیگه نسبتی خواهند داشت. یکی قریبه یکی بعیده، یکی طرف راسته یکی طرف چپ است و همینطور. گاهی هم ممکن است که هر دوش باشه. بنابراین اون جایی که کسرت یا کسرت قار است، یعنی افرادش در مکان پراکنده هستند، یا کسرت غیر قار هست که در پهنه زمان و در بستر زمان افرادش پخش شدن، هر کدام از اینها باشه ملازم است با مادیت. این کسرتی که در زمان و یا معز زمان، در مکان یا معل مکان باشه توأم است با مادی بودن. پس چیزی دارای افراد کثیره زمانی و مکانی است که مادی باشه. البته این معناش این نیست که اگر چیزی دارای کسرت افراد نبود حتما زمانی و مکانی نباشد. نه، داریم کسرت مختلفت الحقیقه ای هم که اونا هم زمانی و مکانی هستند و کسرت ندارند. اما اون جایی که کسرت باشد حتما زمانی و مکانی خواهند بود. اون جایی که کسرت نباشد ولی زمان و مکان باشد یا معز زمان معل مکان باشد، مثلا مثل خود فلک اطلس، این معز زمان است با اینکه کسرت هم نداره، منصره در فرد نوع، منصره در فرد فلک. کسرت ارضی نداره، داره افراد کثیر نیست ولی زمان دارد، لااقل معز زمان هست. این طرفش کلیت نداره که اگر چیزی کسرت نداشت زمانی و مکانی نباشد، ولی اون طرفش که اگر چیزی کسرت افرادی دارد حتما زمانی و مکانی است، این کلیت. این رو هم به عنوان مقدمه برای این مسئله ذکر میکنند. بعد میپردازن به اصل مطلب که اگر موجودی دارای زمان و مکان بود یا فز زمان بود یا معز زمان، یا فل مکان بود یا معل مکان، به هر حال نسبت زمانی و مکانی داشت، چنین موجودی با اشیاء دیگر زمانی و مکانی نسبتی خواهد داشت. مثلا وقتی این موجود در زمان خاصی یا معز زمان خاصی موجود است، موجوداتی که در زمان گذشته و معز زمان ماضی بودند، اینها الان برای او موجود نیستند، معدوم هستند. اون موجوداتی که براست در زمان آینده موجود بشن یا معز زمان آینده، معز زمان مستقبل، این هم الان موجود نیستند، این هم سیوجد است. پس برای چنین موجودی است که گذشته و حال و آینده معنا داره. یک قسمتی از موجودات معدوم شدن، یک قسمتی هم موجودند همراه او و یک موجوداتی هم هستند که هنوز موجود نشدند، بعدا موجود خواهند شد. پس برای او موجودات گذشته و آینده غایبند، حضور ندارند، فقط موجوداتی که در حال موجودند برای او حضور دارند. همینطور در مکان، موجودی که در یک مکان خاصی است یا معل مکان خاصی است، چنین موجودی با موجوداتی که در کنار او قرار گرفتن، نزدیک او هستند، یه نسبت قرب دارد، اما نسبت به موجوداتی که فاصله مکانی با او دارند بعد دارد، و موجوداتی که دور هستند از او غایبند، اما اونهایی که در کنار او هستند و دیگه فاصله‌ای با اونها نداره، حضور دارن برای او. مثل انسان، انسان نسبت به یک حوادثی حالت حضور داره، یعنی چیزهایی برای او حاضرن در زمان، همزمان است با اشیایی، چیزهایی در یک مکانی برای او حضور دارن و چیزهایی هست که مال زمان گذشته بوده حالا نیستند، نسبت به او معدومند، و یا چیزهایی است که هنوز بناس موجود بشن باز حالا موجود نیستند. این از نظر زمانی، در مکان هم همینطور، چیزهایی برای حضور او هستند و چیزهایی از او غایبند، یعنی فاصله مکانی زیادی داره. چنین موجودی ادراکاتش هم تابع شرایط زمانی و مکانی است. وقتی بخواد یه موجودی را درک بکنه باید با آلت جسمانی درک بکنه، یعنی یک ابزاری داشته باشه که نسبت زمانی و مکانی با موجودات دیگه دارن. طبعا اون چیزی را خواهد درک کرد که حضور دارد برای او، هم حضور زمانی دارد یعنی همزمان هست. اگه معدوم شده دیگه درک نمی کنه، نمی بینه. اونی که هنوز موجود نشده اونم نمیبینه. در مکان قریب که باشه یه چیزی رو میبینه، وقت خیلی فاصله داشته باشه و حایلی بین او و اشیاء دیگه باشه، دیگه اونو نمیبینه، مکان غایب از اون. پس غیبت و حضور چه در بعد زمانی و چه در بعد مکانی مال موجودی است که خودش زمانی و مکانی باشه. حالا اگر یه موجودی رو فرض کردیم که خودش زمان و مکان نداره، در هم نسبتش به جمعی ازمنه علی‌السویه است، نسبتش به جمعی امکنه علی‌السویه است، نمیشه بگن این زمان به او نزدیکتر است تا زمان دیگری، معنا نداره، چون خودش در یک محل خاص، در یک نقطه خاصی از زمان نیست که بگیم این زمان به او نزدیکتر اون دورتره، این حال است، اون ماضی است، اون مستقبله، همه اینا برای او حاله، او به همش احاطه داره. در مکان هم اینطور نیست که در یک مکانی باشه و مکان دیگری غایب باشه از او، یا یک شیء مکانی دیگری دور باشه از او. او مکان نداره تا بین مکان او و مکان اشیا نسبتی سنجیده بشه بگیم یکی دوره به او یکی نزدیکی. چنین موجودی اگر عالم باشد، علمش هم علم احاطی خواهد بود و دیگه نسبتش به همه زمان ها و یک زمان مکان ها یکسانه. این را ما حکما اسمش گذاشتن علم به جزئیات علی الوجه الکلی. این یه تفسیر جدیدی است که خواجه میخوان برای این تعبیر ارائه بدن. میگن منظور از این که علم به جزئیات علی الوجه الکلی حاصل میشه، یعنی یک موجود عالمی موجودی است که علمش اختصاص به جمع زمان خاص نداره، شامل کل زمان ها میشه. اختصاص به مکان خاصی نداره، شامل کل مکان ها میشه. که انهو ایشون کلی را تبدیل کردن به کل، که انهو علایه ها یه همچه تفسیری ارائه میدن و میگن این که حکما میگن علم به جزئیات علی الوجه کلی، این نمیخوان بگن که فقط طبایع کلی معلومه، نه، اشخاص هم معلوم هستند، منتها به این نحوه علم، نه علمی که از راه حس باشه و شرط زمانی و مکانی داشته باشه. طبعا این علم ثابت خواهد بود در همه ازمن و امکنه، تغییری درش حاصل نمیشه. بعد اشاره میکنند به این که ممکن است آیه شریفه قرآن که میفرماید یوم نطوی السماء که طی السجل للکتب، اشاره ای به این حقیقت باشه. اول یه توضیح میدن که ما یه توماری را مثلا وقتی میبینیم، انسان وقتی با یک توماری مثلا مواجه میشه، فرض کنید تومار 20 متری را میخواد نگاه بکنه، این طبعا اول چشمش میفته به یک سطری، اونی که مقابلش هست، بعد اونا میذاره کنار، بالاتر سطر دوم سوم، تا برسه به آخر تومار. همه تومار را یک جا نمیبینه، تدریجاً به تومار احاطه پیدا میکنه و علم پیدا میکنه. اما اگه این تومار را بپیچند، پیچیده باشه و پیش او باشه، اگر علمی به این داشته باشه، اون علم به همش یک جاست. این که میفرماد که طی سجل للکتب، این سجل توماری که پیچیده شده، طی شده، یعنی همه اینها مجموعاً پیش خدا حاضری. اینجور نیست که مثل انسان باشه که باید توماری رو وقتی میخواد ببینه سطر به سطر رو حرف به حرف ببینه، همش یک جا براش. یا نسبت به مکانهای مختلف، کل زمین و الارض قبضته یوم القیامه، همه در مشت خدا سالا به تعبیر عامیانه. این یعنی چیزی از او غایب نیست، احاطه داره بر کل وجود. شاید ایشون می‌فرمایند این تعبیراتی که در قرآن کریم آمده اشاره به همین باشه که وجود خدای متعال وجود محیطی است. اینجور نیست که مواجه باشد با یه جزئی از عالم، جزء دیگه ازش غایب باشه، چه در زمان و چه در مکان. حالا اسمی نیاوردن از این بازگشتش که ما بخوایم تبیینش بکنیم به مبانی خودمون، باید بشه علم حضوری. ولی ایشون دیگه اسمی از علم حضوری و حصولی نمیارند و میگن کلم حکما که گلم کلی گفت، علم علال وجه کلی گفتن، همین منظورشون بوده. این تحقیق را ایشون ارائه میدن که البته خود این اصل مطلب مطلب بسیار جالب و میانه جالبی است، ولی اون مقدمه خیلی ظاهرا ارتباطی با این نداشته باشه و نیازی هم نبود. بیان اون مقدمه خیلی محکم نیست. علی‌ای حال ایشون ضمن تحسین این بیان که بیان جالبی است، مناقشاتی دارن که بعد اینا رو بیان میکنن. حالا به اون مطابق رسیم به مناقشات، اصل مطلب رو بخونیم. قال المحقق الطوسی فی شرح رسالت مسئله العلم. خب طبعا مقدمه هم داشته، این اول کلام نیست، ایشون از اینجا شوش نقل کردن. فلا بأس به ان تکثر الاشیاء اما به حسب حقایقها. اشکالی نداره که اشیاء کثرت داشته باشن یا به حسب حقیقتشون، یعنی حقایقشون با هم متباین باشه، او به حسب تعددها مع اشتراکها فی حقیقت واحده، یا با اینکه حقیقت واحدی دارند تعدد داشته باشند، یعنی افراد متعدد مال حقیقت واحد، کثرت افرادی باشه یا کثرت نوعی باشه. ول کثرت المتفقت الحقیقه، اونجایی که حقیقت واحد و دارای افراد کثیر باشد، اما ان یکون آهادها غیر قارتین ای لا توجد معن، یا این افراد کثیرش طوری هستن که با هم جمع نمیشن، اینا بهشون میگیم غیر قار او قار، یا نه قابل اجتماع هستن. ول اول من هما، اون کثرتی که غیر قار باشد، لا یوجد الا مع زمانین او فی زمانین، اون کثرت حتما باید توأم با زمان خواهد بود. اگر نگیم فی زمان است، لااقل مع زمان باید باشه. از کردن مع زمان رو در حرکات افلاک میگن، به خصوص فلک اطلس، و فز زمان در عالم عناصر. سرش اینه که وقتی اگر چیزی بخواد غیر قار باشه باید تغییر بکنه، باید یک فردی موجود بشه، معدوم بشه، فرد دیگری بیاد. این تغییره، این تغییر ریشش در زمانه. چیزی که ذاتاً متغیر هست و غیر قار هست زمانه، ولی زمان رو تعریف میکنند به کم متصل غیر قار. مثلا فصل مقوم زمان همون غیر قار بودنش. فَإِنَّ الْإِلَّةَ الْأُولَى لِلْتَغْيِيرِ هُوَ الزَّمَانِ. علت اولا منظور این علت قریبه، اون چه نزد علت قریب برای تغییر هست زمانه، ولی خب علت اولا به معنای علت ایجادی خدای متعال است، علت همه چیز. لکونهی لذاتهی یتجدد و یتسرم، به خاطر این است که زمان ذاتن دارای تجدد و تسرم است، علل اتصال. و یتغیر به سببهی ما هو فیه او معه، به سبب زمان هرچه در زمان یا مع زمان است اون هم تغییر پیدا می کند. این مال کثرت غیر قار. و ثانی که کثرت قار باشد، لا یمکن ان یوجد الا فی مکان او مع مکان، وقتی قابل اجتماع هن در زمان قابل اجتماع هن، پس کثرتشون باید در مکان باشد، یعنی یکی در مکانهای کثیر باشند تا هم کثرت باشد و هم قابل اجتماع فی زمان واحد. فنل علت الاولى للتکثر على هذا الوجه وجه الموجود الذي يقبل الوضع لذاته. ملاک کثرت در اینجا باید یه چیزی باشه که قابل اشاره حسی است. وقتی این مجموعه اینها با هم هستند، پس چی این فرد رو از اون فرد جدا میکنه؟ باید بگیم این یکی و اون یکی. اشاره به این دوتا باید در دو جا باشه، پس باید دو وضع داشته باشن، دو حیز داشته باشن، لازمش اینه که دو مکان داشته باشن. ایوم کنه این یشار اله اشارتن حسی گتن. وقتی میگیم این و آن با دو اشاره حسی، ناچار باید یه چیزی باشه که دارای دو جزء غیر قابل اجتماع باشه، یعنی دو جزء جدای از هم، قابل تفکیک از هم باشه. یلزم تجزی به اجزاء مختلفت الاوزا، ظاهران اجزائیهی درست نباشه. لازمش اینه که اون شیئی که ملاک تعدد هست قابل تجزیه به اجزاء مختلفت الاوزایی باشد، تا چیزی که در یک جز در یک وضعش قرار میگیره جدا باشد از چیزی که در وضع دیگری قرار میگیره. به معنا ان یکون لبعض اجزایی نسبتون الابعض، نسبت قرب و بعد داشته باشند به هم یا یمین و یسار داشته باشند به هم. و ان یکون منهو، مثلا جز اون منهو، فی جهت من الجهاد و علا بعد من الابعاد، یک چیز در یک جهتی از جهاتش هست، مثلا طرف راست هست، چیز دیگری در جهت دیگری است، طرف چپ مثلا، و بالای بعدی از ابعاد است، فاصله ای با هم دیگه دارن اینها. و کل موجود یکون هذا شأنه فهو مادیون، چیزی که این خصوصیت داشته باشه که بتونه دارای اجزاء مختلفت الاوزایی باشد، ناچار مادی خواهد. بعد یه نکته ای را اشاره می کنند که اگر چیزی مادی نباشد، حتی طبیعت کلیه، طبیعت عقلیهی باشد، مال امور مادی، اینها نمیتونن دارای زمان و مکان باشه. مثلا فرض کنید این حقیقت که دو دوتا چهارتاست یا الخمسه و نصف العشره، این را نمیشه بگن که این در کجاست، دو دوتا چهارتا در کدام مکان ما هست. دو دوتا چهارتا مکان نداره، با اینکه مصادیقش امور مادی خارجی هستن، جسمانی هستن، اما به عنوان یک امر عقلانی وقتی تصور شد، این زمان بر نمیداره، مکان بر نمیداره. حتی طبیعت انسان، انسان که افراد مادی هستن، طبیعت معقولش دیگه نمیشه بگن در زمان است یا در مکان است. و طبایع المعقوله اذا تحصلت فی اشخاص کثیرتن یکون الاسباب الاولى لتعین اشخاصها و تشخصها هی اما الزمان و اما المکان. حتی طبایع معقول وقتی کثرت پیدا میکنن، علت اولیه برای کثرتشون یا زمان است یا مکان یا هر دو. اسباب به مناسبت اینکه جمع مکسر هست، حکم مفرد مؤنث را داره و الاولا باشه، یا الاول بگیم که جمع چیز، اون هم ظاهرا اول هم جمع اولاست، چون سبب مذکر خیلی مناسبی نیست، قاعدتا باید الاسباب اولا باشه، مگر اینکه مثلا اسباب را تعویل به جمع کنیم، اون وقت چون مفرد مذکر هست الاول بگیم الاسباب اولا. الان اسباب اول برای تعیین اشخاص و تشخص اونها، اون چه سبب غریب هست که موجب این میشه که طبیعت معقوله فرد متشخصی داشته باشد، اما زمان کمال الحرکات و اما مکان کمال الاجسام، او کلاهما کمال الاشخاص المتغیرت المتکسرت الواقعات تحت نوع امر الانواع، اونها هم زمانی هم مکان. و ما لا یکون مکانیان ولا زمانیان فلا یتعلق بهما، اگر چیزی زمانی و مکانی نباشد، تعلقی هم به زمان و مکان نخواهد داشت. شاهدش این است که یتنفر العقل من اسنادهی الى احدهما، چیزی که زمانی و مکانی نیست، عقل ابا دارد از اینکه این را نسبت به زمان و مکان بده. کما قیل، مثلا اینجور بگیم، الانسان من حیث طبیعت الانسان متا توجد او اینه توجد. طبیعت الانسان در چه زمانی است، در چه مکانی است؟ طبیعت الانسان زمان نداره، افراد انسان هم که زمان داره. روشنترش کون الخمسه نصف العشره فی ای زمان یکون. دو دو تا چهار تا، پنج تا نصف ده تا است، این در چه زمانی است؟ در چه زمانی دو دو تا چهار تا میشه؟ در چه زمانی پنج نصف ده تا است؟ زمان نداره. فی ای زمان یکون و ای بلدت یکون. عقل ابا داره از این که این جور مطالب معقول را به زمان و مکان نسبت بده. بل اذا تعین شخص منها که هاد الانسان او هاده الخمسه و هاده الاشره، اون وقت یتعلق به ما به سبب تشخص ما. وقتی تشخص پیدا می کنن، به واسطه تشخصشون تعلقی به زمان و مکان هم پیدا می کنن. این یه مطلب، این در واقع استدراکی است، یعنی توضیحی است برای مطلب قبلیشون، بعدم یه استدراکی است و اون اینه: کون الاشخاص المتفقت الحقایق زمانیان او مکانیان لا یقتضی کون المختلفت الحقایق غیر زمانیان و غیر مکانیان. از اولیشون تکسر را دو قسم کردن، گفتن یا بین مختلفت الحقایق است یا متفقت الحقایق. درباره متفقت الحقایق بود که اینا فرمودن یا مع الزمان یا مع المکان یا هر دو. خب ممکنه توهم بشه، پس اونهایی که مختلفت الحقایق هستن اونها نباید زمانی و مکانی باشن. میگن نه، این توهم نکنید، کلیت ولی این طرفه، اون طرف ممکنه مختلفت الحقیقه باشه، ما از زمان باشه یا نباشه. این که گفتیم اشخاص متفقت الحقایق زمانی و مکانی هستن، این مطلب لایقتضی این که حقایق مختلف زمانی و مکانی نباشند. نه، اونها ممکنه زمانی و مکانی باشند با اینکه مختلفت الحقیقه هستند و یک فرد بیشتر ندارند، ولی حقیقتشون با هم تباین دارند. فإن کثیرا منها یوجد ایزن متعلقا به زمان و مکان. کل اجرام الالویه، اجرام الالویه به آخره مع الزمان هستند، اگه فی الزمان نیستن لااقل مع الزمان که هستند. و مکان هم که دارند، حالا مادون فلک اطلس، حالا درباره فلک اطلس اگر بگیم زمان نداره، مادون فلک اطلس که زمان دارن. کلیات العناصر سفلیه، کره خاک مجموعه را شما در نظر بگیرید، کره هوا بالاخره هم زمان داره هم مکان داره، لااقل مع الزمان و مع المکان هست. این مقدمه بود. حالا چه اندازه این مقدمه با این تفاصیلش دخالت داشته باشه در مطلب خیلی روشن نیست. عمده این مطلبه که ما موجود زمانی و مکانی وقت داشته باشیم، ادراکش به ما انهو زمانیون و مکانیون اقتضا می کند اینکه عادت جسمانی داشته باشیم، که از اینجا شروع میشه. ولی این کثرت و انواع کثرت و اینها خیلی ارتباطی به این مطلب نداره. نقول بل اذا تقرر هذا فلنعد الى المقصود. اینا که مقدمه بود، برگردیم به اصل مطلب. نقول اذا کان المدرک امرا يتعلق بزمان و مکان. اگر مدرک ما، عالم ما، اون چی میخواد درک بکند امری متعلق به زمان و مکان باشد، فانما يكون هذه الادراکات من بآلت جسمانیه. چون گفتیم هر چه زمانی و مکانی است جسمانی است، مادی باید باشه. پس این موجودی که زمانی و مکانی است مادی است، وقتی مادی هست درکش هم با آلت مادی و جسمانی خواهد بود. کل حواس ظاهره و باطنه و غیرها، یا مثل انسان داره این حواس خواهد بود، با چشم و گوش باید ببینه، یا یه جوری دیگری به هر حال باید یک آلت جسمانی داشته باشه. فانه يدرک المتغيرات الحاضره في زمانه. این موجود است که چون خودش زمان داره، یه موجوداتی هم برای او حاضر در زمانش هستند، اینهایی که در این زمان او حاضرند درک میکند. و يحكم بوجودها، وقتی اینا را درک میکنه میگه اینها موجودند. موجودند یعنی در این زمانی که من موجودم اینها موجودند. و یفوتهو ما یکون و وجودهو فی زمان غیر ذلک الزمان. اما اگه موجودی وجود زمانش غیر از این زمان باشه، از او فوت میشه، درک نمی کنه اونا را. وقتی درک نمی کنه میگه یحکم به عدمی، میگه نیست، من که درک نمی کنم، هم زمان من نیست، پس نیست. یا معدوم شده، یعنی متعلق به زمان ماضی است، یا هنوز موجود نشده، متعلق به زمان آینده است. چیزی میگه موجود است که همزمان با خودش باشه. بل یقول انه کان او سیکون و لیس الان، اما حالا لیس. و یدرک المتکثرات التي يمكن له ان يشير اليها، اشیاء کثیره‌ای که میتواند درک بکند، یحکم علیها به انها فی ای جهت من، میگه این در طرف راست است، یعنی طرف راست من، طرف چپ یعنی چپ من، بالا پایین، همه را با خودش میسنجه. خودش چون مکان دارد، مکان او با مکان اشیاء دیگه نسبتی خواهد داشت، و یکی میشه راست، یکی میشه چپ، یکی بالا، یکی پایین. اگه خودش زمانی نبود، برای او بالا و پایین وجود نداشت. متکثراتی را که درک می کند و قابل اشاره است، یحکم علیها به انها فی ای جهت من و علا ای مسافت ان بعده ان، اگه دور هستند میگه چقدر فاصله دارند، اگه نزدیک و متصلند که خوب هیچی، اگر دور هستند میگه مثلا یکی سر یه فرسخی است، یکی دو فرسخی است، الی آخر. عمل اینها مدرکی بود، اذا کان المدرک امرا یتعلق به زمان و مکان، این پنج سطر مال این قسم از مدرک بود. در مقابلش اما المدرک الذی، مدرک که نوشته ظاهرا غلطه، برای جالبه که معمولا ادراک اعراب نمیذاره، دو سه جا این روز که اعراب گذاشته همه غلط، دو سه جا شرمت. اما المدرک الذی لا یکون کذالک، یعنی مدرکی که تعلق به زمان و مکان ندارد، یکون و ادراکه تام و یکون و فانه یکون و محیطن بالکل، به همه احاطه دارد. عالمن به ان ای حادثین یوجد و فی ای زمان من الازمنه، که انه او میبیند که در طول زمان اون موجود در این جزءش است، اون موجود دیگه در جزء دومه، اون یکی در جزء سومه، همه را در طول زمان میبینند، چون او به همه اینها احاطه داره، نسبت زمانی که به چیزی نداره، کل زمان را یک جا میبیند. و کم یکون من المد بینه و بین الحادث الذی یتقدمه او یتأخر عن، چه فاصله زمانی دارن حوادث با هم دیگه، ولی نمیگه فلان چیز معدومه، چون وقتی معدوم میگفت یعنی چیزی همزمان من نیست، وقتی خودش زمان نداره با هیچ چیز همزمان نیست، وقتی همزمان نشد هیچ چیز نسبت به او معدوم نیست. ولا يحكم بالعدم على شيء من ذلك، بل بدل ما يحكم المدرك الاول بان الماضي ليس موجودا في الحال، اونجایی که مدرک اول یعنی مدرک زمانی و مکانی میگفت، حکم میکرد به اینکه ماضی موجود نیست، به جای اون این مدرک يحكم بان كل موجود في زمان معين لا يكون موجودا في غير ذلك الزمان، میگه هر چیزی که در یک زمانی موجود است در زمان دیگری موجود نیست. اینجور میگه، نمیگه موجود نیست، معدوم شده است، معدوم و موجود نمیگه، میگه در فلان زمان موجود است، نه در زمان دیگر. لا یکون موجود در فی غیر ذلک الزمان من الازمنه التي قبله او بعده، پس یک علم احاطی دارد، همه را در جای خودش میبیند، اون موجود است در اون زمان، نه در قبل و نه در بعد. نسبت به مکان هم همینطوره، نمیگه یه چیزی غایب است، من نمیبینم، پیش من حاضر نیست، چون نسبت مکانی با چیزی نداره. میگه این در فلان شی در فلان مکان است، نه در مکان دیگر. اما معناش این نیست که اونی که در اون مکان است غایب است. غایب از چی؟ در جای خودش حاضر. بله؟ همینطور و احاطه داره باز از عبد اول تا آخرش همه رو یک جا رو میبینه. خودش متدرج الوجود منطقه او احاطه داره برای امر متدرج. اون چون احاطه داره بر سراسر وجود دیگه نمیگه که این جزء زمان معدوم شده است، میگه این جزء زمان جاش اینجاست، اون یکی جاش بعده، اون یکی بعده. حالا ایشون در این مناقشه خواهند کرد، مناقشه ای که شبیه یک بام دو هواست. به هر حال حالا اینجا عرض میکنم این بیانی است که اگر موجودی بر همه ازمن احاطه دارد و خودی زمان ندارد، حتی مع زمان هم نیست، نسبت زمانی به چیزی نداره. نمیشه بگن اون بود. بود یعنی چی؟ و حالا دیگه نیست. نیست بعد بسنجه به یک زمان خاصی، خودی در زمان نیست تا بگه حالا نیست. حال اصلا معنا نداره برای او، یعنی حال در مقابل ماضی و مستقبل. به یک معنا دیگه همه زمان ها برای او حاله. و یکون عالمن بن کل شخصن فی ای جزء یوجد من المکان و ای نسبت یکون بینه و بین ما ادا من ما یقع و فی جمیع جهاته. در همه جمیع جهات مکان، همه چیزهایی که هستن، میگه که کی کدام شی در کجاست و کمل ابعاد بینه ما جمیعا علی الوجه مطابق للوجود. و لا یحکم علی شیء بانه موجود الان او معدوم. نمیگه چیزی حالا هست یا نیست. او موجود هناکه او معدوم هناکه، در فلان جا نیست، معدوم است. نه، میگه موجود است در فلان مکان، یعنی در فلان مکان دیگری نیست. او حاضر او غائب. اینها این اوصاف را اینجور تعبیر نمی کنه. لانه لیس به زمانی و لا مکانی و نسبت جمیع الازمنه و الامکنه الیه نسبت واحده. و انما یختص بالآن او بهذا المکان او بالحضور و الغیبه او به ان هذا الجسم قدامی او خلفی او تحتی. این جور تعبیرات چه کسی می کند؟ من یقع وجوده فی زمان معین و مکان معین. کسی که وجود خودش زمانی و مکانی است، اون وقت میگه که چیزی گذشته از یا حال است. این هم یک تعبیر. این نما یختصه تا اینجا یک جمله معترضه بود. دوباره برمیگرده به اصل مطلب. و علمه، یعنی علم اونش موجود محیط، به جمیع الموجودات اتم العلوم و اکملها. و هذا هو المفسر بالعلم بالجزئیات علی الوجه الکلی. این که حکما گاهی میگن علم به جزئیات علی الوجه کلی، منظورشون اینه. و الیه اشیره به طی السماوات التي هي جامع الازمنه والامکنات كلها كطی السجل للكتب. این که در قرآن کریم هم چه تعبیری داریم، یوم نطف السماء كطی السجل للكتب، این منظور اشاره به همین مطلب است. حالا چگونه این میشه اشاره؟ فإن القارئ للسجل، مایی که زمانی هستیم، مکانی هستیم، وقتی بخوام یک توماری را بخوانیم، حرف حرف و سطر سطر میخونیم. یتعلق نظره به حرفن حرفن علی الولا، پشت سرم. و یغیب عن ما تقدم نظره الیه و یتأخر. وقتی داره یه جایی را میخونه، دیگه سطر جلوش غایب است، سطر بعدش هم هنوز غایبه. اما الذی بیده سجل مطویان، اما وقتی تومار پیچیده را در دست بگیریم، اونجا دیگه غیبت و حضور نداره، همش برای ما حاضره. یکون نسبت او الی جمیع حروف نسبتا واحدتا ولا یفوت هو شیء منها. و ظاهرا، البته این تشبیه است، ولی خب میشه گفت من جهت مقرر و من جهت مبعد تشبیه. از این جهتی که احاطه دارد دست او بر کل این تومار، به خلاف اون کسی که نگاهش فقط محاذی است با یک سطر، از سطرهای دیگه این نگاه غایبه. این جهت یک شباهتی است برای این علم کلی با علم جزئی. فرق علم کلی و جزئی طبق تفسیر ایشون یه همچه حالتی است. اما الذی بیده سجل مطویان یکون نسبت او الی جمیع الحروف نسبتا واحدتا ولا یفوت او شیء منها. و ظاهر ان هذا النوع من الادراک لا يمكن ان يكون ذاته غیر زمانی، لا يمكن الا ان يكون ذاته غیر زمانی ولا غیر مکانی. این جور ادراک جامع و کلی و محیط برای موجودی میسر میشه که خودش زمانی و مکانی نباشد. و یدرکو لا به آلتن، نخواسته باشه با آلت جسمانی درک کند. اگه با آلت جسمانی بود خواه نخواه مکان خواهد داشت، محاذی بود باید با یه چیزی، دور خواهد بود از چیز دیگری. ولا به توسط شیء من الصور، دیگه این علم هم علم حصولی نخواهد بود. ولا یمکن ان یکون شیء من الاشیاء کلیاً کان او جزئیاً علی ای وجه کان الا وهو عالم به. وقتی چنین موجودی عالم به همه موجودات زمانی و مکانی است، هیچ چیزی در کلی و نه جزئی از او فوت نخواهد شد. فلا یسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا جمیعها یسقط عنده فی الکتاب المبین. بعد می‌فرماید کتاب المبین هم همین عرصه وجوده، الذی هو دفتر الوجود. فان بالوجود یبین کل شیء مما مضى او حضر او یستقبل او یوسف به هذه الصفات علی ای وجه کان. در عالم وجود است که این مشخصات تحقق پیدا می‌کنه. اینا فرمودن همون علمی که علم به جزئیات علی الوجه الکلی است. اما العلم بالجزئیات علی الوجه الجزئی، اگر کسی بخواد علم جزئیات علی الوجه جزئی پیدا کنه، فهو لا یسه الا لمن یدرک ادراکا حسیا به آلت جسمانیت فی وقت معین و مکان معین، باید یه همچون موجودی باشه، باید جسمانی باشه. بعد یک تقریب دیگری ذکر میکنن، میفرمایند که ما در صفات باری میگیم عالم به همه چیز هست، عالم به مذوقات، مشمومات، محسوسات، مبصرات، مسموعات، اما هیچ وقت نمیگیم خدا یذوق و یشم. چرا این را به کار نمیبریم؟ برای که اینها معناش این است که باید به آلت جسمانی باشه. علم به مذوقات دارد اما ذوق نمی کند، نمی چشد. کما ان الباری تعالی یقال انه عالم بالمذوقات والمشمومات والملموسات ولا یقال انه ذائق او شام او لامس، لانه منزه ان یکون له حواس جسمانیه. این تعبیرات در عرف ما این معنا رو میرسونه که دارای آلت جسمانی است، ولذا اینجور تعبیرات رو به خدا نمیشه نسبت بدن، برخلاف مبصر و سمیع که اون یک معنای عام‌تری داره و میشه به خدای متعال نسبت داد، سمیع و بصیر گفت، ولی شام مزائق نمیشه به گفت، چون اینها متفاهم از این الفاظ این است که اینا علم به جزئیات علی الوجه الجزئی است. ولا ینسلم ذلک، عبارت لا ینسلم هست ولی علال ظاهر باید لا یسلمو باشه. لا ینسلم یعنی خدشدار نمیشه، رخنه پیدا نمی کند، در صورتی که عبارت ظاهرش اینه که یعنی خدشه وارد نمی کند، نه خدشدار نمی شود. لا یسلمو ذلک فی تنزیهی، این تعبیراتی که ما میگیم تنزیه الهی را خدشدار نمی کند، بل یؤکده، بلکه این مؤکد تنزیه خداست. اگر بگیم خدا یذوق و یشم، این خلاف تنزیه هست. اگر بگیم خدا اشیاء را علی الوجه الجزئی الحسی درک می کند، این خلاف تنزیه خداست. کذا نفی العلم بالجزئیات المشخصه علی الوجه المدرک بالآلات، اینجا اعرابش درست گذاشته، علی الوجه المدرک بالآلات الجسمانیت ان، اگر وقتی اینو نفی کنیم از خدا، بگیم علم به از راه آلات ندارد، لا یفلم فی تنزیهه، این هم تنزیه او را منسلم نمی کند، بل یؤکدو. ولا یوجب ذلک تغیرا فی ذات الوحدانیه ولا فی صفات ذاتیه التی یدرکها العقول، انما یوجب التغیر فی معلوماته. میگیم خدا علم به این متغیرات دارد، اما تغییر صفت معلوم است نه صفت العلم. علم به این اشیاء دور و نزدیک دارند، اما دور و نزدیک صفت اشیاء است، بین خودشون دور و نزدیکی دارند، نسبت به خدا دور و نزدیکی ندارند. و الاضافات التي بینه و بینها فقط فهذا ما عندي من التحقیق في هذا الموضع. این کلام خواجه بود. خلاصه این کلام حاصل ما افاده هذا المحقق النحرير. خب این تعبیر در اینجا که به کار میبرند معناش این است که تحقیق جالبی بوده که حاصلش این است که ان المدرک اذا لم يكن وجوده وجودا ماديا واقعا تحت الزمان والمكان فانه يشاهد جميع ما في الاكوان الزمانيه والمكانيه كما هي عليه. همه چیز را در جای خود و در زمان خودش میبیند. کلا فی زمانه و مکانه، هر یک را در جای و مکانگاه خودش. دفعتن واحدتن، همه را یک جا میبیند. بلن قضاءن و تجددن فی علمه، لکونهی غیر واقعن تحت زمان و مکان، چون خودش زمانی و مکانی نیست تغییری در ذات او پدید نمیاد. و این کان معلومات ها کذالک، هرچند معلوماتش متغیرند ولی علم به معلومات متغیر لازم نیست علم هم خود علم هم متغیر باشد. لکن العلم به ها من ذالک العالم غیر متغیرین، علم به متغیرات از عالمی که خودش متغیر نیست علمش هم متغیر نخواهد بود. و بالجمله هی فی انفسها و این کانت متغیرتن زمانیتن و مکانیه، گوین که خود این اشیا تغییرات زمانی و مکانی دارن، لکن نه من جهت نسبت ها الى ذالک العالم، وقتی به چنین عالمی که خارج از سلسله زمانیات و مکانیات است نسبت اونها به چنین عالمی ثابتتون غیر متغیرن، ولا مختلفتون به تجدد و انقضا و الحضور و الغیبه، دیگه گذشته و آینده ندارن، حضور و غیبت نسبت به اون نخواهند داشت. این حاصل فرمایش محقق طوسی است. ایشون می‌فرمایند در این حال مناقشاتی در کلام ایشون هست، 5 تا اشکال به این وارد می‌کنند که بعد از تنفس ان شاء الله بخونم. و صلی الله علی محمد و آله.